سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. امروز قسمت سوم و آخر از بحثی رو که شروع کردیم با شما در ارتباط با خاستگاه قدرت سیاسی جمهوری اسلامی در ایران که در قسمت اولش خاطرتون باشه کلن مسائل اجتماعی روز رو بعد از انتخابات رئیس جمهوری دوره دوم آقای روحانی مطرح کردیم که چه اشکالاتی در زمینه‌های مختلف بین دولت و همراهان دولت در مقابل به اصطلاح ولایت فقیه و سازمان‌های وابستش بود. در قسمت دوم مصداق‌هایی رو آوردیم از اینکه خود حضرت علی در این مورد چه اقداماتی کرده، در مورد حکومت چه کارهایی رو انجام. با این مختصر تشکر میکنیم از آقای بازرگان که در این قسمت هم ما را همراهی میکنند. خیلی خوش آمدید و شما توضیح بیشتری میتونید بدید که بینندگان عزیزی که دو برنامه رو ندیدن بتونن دنبال بکنن.
بله، به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. بله، چون زمانی گذشته و یه برنامه‌ای در دو هفته گذشته جریان داشت، لازمه که اجمالاً توضیحاتی خدمتتون عرض بکنم. به هر حال بحث به خاطر همه مسائل جاری در مملکت بود، اختلافاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری پیرامون منشأ قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی که آیا حکومت، رهبری و آمریت بر جامعه یه امر آسمانی است یا زمینی، خدا تعیین میکنه رهبر رو یا مردم باید انتخاب بکنن، به خصوص بعد از نتایج آخرین انتخابات ریاست جمهوری و تهاجماتی که به منتخب مردم به وجود آمد و به خصوص اشاره ایشون به این که در نظام ولایتی حضرت علی هم اصالت به رأی مردم، خواست مردم داده شده بوده و به سخنان حکیمانه ای از حضرت علی اشاره کرد که در واقع تعیین کننده حکومت آراء مردمه. خب خیلی اعتراض کردن دیگه، جامعه مدرسین و آقای جنتی و نمیدونم دستگاه روحانیت که بر این تصور یا بر این ادعا بنیان گذاشته شده که گویا حکومت از ناحیه خدا باید تعیین بشه، ولایت ولایت خداییست، بعد رسول، بعد اهل بیت و بعد به فقهای عادل جامعه رسیده. خب این دعوای تاریخی و طولانی در زمان ما ادامه پیدا کرده و مسئله روز ما شده. بخشی از بحث جلسه اول اختصاص به این داشت که از نظر تاریخی چگونه بوده، سیر جریانات تاریخی چگونه طی شده که امروز چنین ادعایی میشه. و از اونجایی که در واقع آقایون روحانیون حاکم بر سرنوشت ملت ما برحال نظام ولایت فقیه رو وصل میکنن به ولایت حضرت علی، ناچارن این بحث رو مطرح کردیم که خب ببینیم حضرت علی خواستگاه قدرت سیاسی رو، منشأ قدرت رو چگونه فهمیدن و عمل کردن. و برای شناخت هر شخصیتی، دیدگاه هر شخصیتی، دو راه هم بیشتر نیست که توضیح دادیم. یکی نظریات شفاهیه، حالا چه به صورت شفاهی چه مکتوب، یعنی از نظر تئوریک نظر یک شخص راجع به خواستگاه قدرت سیاسی چیست. دوم عمل کرد که اگر خودش به قدرت رسیده چگونه عمل کرده. این دومی خودش دو تا زیر مجموعه هم داره، چگونه به قدرت رسیده، چون نحوه به قدرت رسیدن هم مهمه، به صورت دموکراتیک بوده، از طریق کودتا بوده، وراثتی بوده، خودش رو تحمیل کرده، چگونه به قدرت رسیده. پس یک، شخص چگونه احراز قدرت کرده، نائل به قدرت شده، دوم حالا که به قدرت رسیده چگونه عمل کرده. این دو مرحله رو در واقع در جلسه گذشته بحث کردیم با استناد به سخنان خود حضرت علی در نهج البلاغه و متون دیگه تاریخی که به هر حال باقی مونده و در اختیار ماست. و بعد اون صحنه انتخابات، البته انتخابات مطابق شکلی که در روزگار 14 قرن پیش بود که چگونه برگزار شده، مردم چگونه رفتن با حضرت علی بیعت کردن، اون صحنه رو در خطبه های متعدد نهج البلاغه که ترسیم کردن که چه شرایطی بود، چه اوضاع احوالی بود، اون رو هم در جلسه گذشته صحبت کردیم و بخشی از مطلب باقی مونده بود که قرار شد که یه جلسه دیگه مزاحم شما بشیم و اون بخش رو هم باز بکنیم. حالا اگر سوالاتی تو اون زمینه هست در خدمتتون هستیم.
آقای بازرگان، اینجا خط کردیم همون که شما گفتید این در انتها، که خب نحوه قدرت رسیدن حضرت علی اینطور بود که اومدن به اصطلاح بیعت کردن با حضرت رسول. مرحله دومش میخوام ببینیم از به اصطلاح چه مستنداتی وجود داره که بعد از قدرت رسیدن تا چه حد حضرت علی به صورت عادلانه عمل کرده و در این میان مخالفان سیاسی چطور به کارگزارانش دستور رفتار با مخالفین سیاسی رو داده.
بله بله.
چون این خیلی مهمه، یعنی درس بسیار مهمیه برای روزگار ما فعلا.
بله، من حالا چون مستند خواستیم بعضی اینا رو یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم که از نظر استانداران که میگین نامه ها و برای اینکه شماره به اصطلاح نامش هم عرض بکنم. خب بله، بخشش این میشه که خب حالا یه کسی به قدرت رسیده چه فرمانی داده، آیا فرمان آتش به اختیار داده که هر کاری دلتون بخواد بکنین به اختیار خودتونه یا یه نظمی هست. نامه های متعددی در فصل پنجم نهج البلاغه هست، نامه های حضرت علی در اون دوران 5 ساله خلافت به کارگزارانشون. خیلی مهمه که آیا کارت سبز به کارگزاران، به استانداران، به فرمانداران دادن که دیگه شما نمایندگان منین، نماینده امامین و هر کاری کردین در واقع کار منه، یا نه مراقبتی بوده، هشداری بوده. نامه در واقع در نهج البلاغه هست، نامه حضرت علی به پسر عمشون ابن عباسه که فرماندار بصره بوده. بصره پایگاه ضد انقلاب بود به اصطلاح امروزی. شهر بصره رو طلحه و زبیر و طرفداران عایشه رفتن به قول خودشون آزاد کردن، استاندار حضرت علی رو اخراجش کردن، بیت المال رو غارت کردن. یه شهری است که کانون مخالفینه، یعنی در واقع ریاکشن، عمل کرده حضرت علی در ارتباط با گروه به اصطلاح امروزی ضد انقلاب دیگه. این نامه را به پسر عم خودشون نوشتن، یعنی یک خیشاوندی که حالا استاندار بصره است. من عیناً میخونم. این استاندار برچسب داده بوده به اون مخالفین، اونا رو گفته بوده حزب شیطان، یا گفته حزب عسکر. عسکر شطور عایشه است، شما حزب شطورید، دنبال مثلا شطور مثلا رفتید. گفته گروهک مثلا، تحقیرشون کرده، توهین کرده، القابی، برچسبایی به اونا زده، خشونت به خرج داده. نامه اینه، نامه 18 نهج البلاغه است. میگه خبر بدخویی و درشتی تو با قبیله بنی تمیم به من رسید. قبیله بنی تمیم همون ساکنان بصره بودن. همانا بنی تمیم را ستاره‌ای پنهان نشده. منظور از ستاره یعنی شخصیت‌های ستاره‌وار، بزرگوار مثلا، شجاع با فضیلت، مگر آنکه ستاره‌ای دیگر پدیدار شده است. یعنی این جامعه دائما در هر نسل و عصری ستاره‌های درخشانی داشته، مردم خیلی با فضیلتی بصره داشته. پس ای عباس، خدا تو را در آنچه از دست و زبانت جاری شده بیامرزد که من و تو در این امر شریک، مسئول و موظف هستیم. چنان باش که گمان من به تو نیکو باشد و نظرم را درباره خودت سست نکن. ببینین این نامه است به نزدیکترین قوم و خویش خودش حضرت علی درباره ضد انقلاب، مخالفین، ستاد مخالفین در بصره. استاندار خودش رو توبیخ کرده که چرا به اینا بدرفتاری میکنی، چرا توهین کردی، چرا برچسب زدی به اینها. اینا خیلی مردمان با فضیلتی در طول تاریخ داشتن. خیلی جالبه که آدم دشمن خودش رو به جایی که تحقیر بکنه اینجور ببره بالا که اینا ستاره های درخشانی داشتن. کی این چیزا واقعا بعد از 1400 سال تو جامعه مدعی اسلام ما جریان داره؟ کجا تا حالا بگین مثلا تو احزاب مخالف، تو گروه های مخالف، تو کسانی که با ما مخالفن هم آدم های مثلا معقولی وجود دارن؟ همه در بست فتنگر و آشوبگر و ضد انقلاب و همه هر برچسبی بخوان دیگه مجاز میتونن بگیرن. خب این یه نامه است. نامه بعدیش، نامه 19 در نهج البلاغه. نهج البلاغه هم همه تو خونهشون دارن، میتونن مراجعه بکنن که حرفا رو من دارم خودم میزنم یا عیناً به ترجمه ساده‌اش هم اکتفا بکنن. فصل پنجم نهج البلاغه نامه هاست. نامه ها هم سندیتش بیشتر از بخشای دیگه است، چون اینا کتبی بوده، مونده، شفاهی نیست که سینه به سینه رسیده باشه. نامه 19 حمایت از حقوق دهقانان زرتشتیه. یعنی در ایران دهقان، امروز ما روستایی ها میگیم، ولی دهقان اون موقع دهبان بوده در واقع، ملاکین در واقع، صاحبان زمین. فرماندارش رو مورد عتاب قرار داده حضرت علی که چرا مراعات حقوق قانونی اینا رو نکردی. عربیش اینه، میگه فإن الدهاقین اهل بلدک، این زمینداران، اون به صلاح صاحبان اراضی، شکو من که قلزتن و قصبتن، شکایت کردن از قلزت تو، یعنی آدم نرمی نیستی، و قصبتن یعنی قسی القلبی، سخت رفتار میکنی، و احتقارن و جفوتن، تحقیر کردی اینا رو، جفا کردی. میگه هرگز از تو انتظار نداشتم که چنین رفتاری با اینها بکنی. حالا توضیح میده که نه اینقدر سوس باش که سوارت بشن، بر تو مسلط بشن، نه اینقدر هم خشن که بخوان از دستت آسیب بشن. میگه منطقا متناسب با شرایط با اینها رفتار انسانی داشته باش. در یه جا دیگه به عاملش در آذربایجان، آذربایجان فعلی ما در واقع، کسی رو که گذاشتن در مثلا در اونجا فرمانداری بکنه، او رو هم توبیخ کردن که چرا رفتارت با مردم نامناسبه. نامه دیگه هستش درباره در واقع یک زن یهودی که سربازان معاویه، یه شهر مرزی بوده در اون دوران حضرت علی، که گروهی از سربازان معاویه حمله میکنن به اون منطقه مرزی و یک زن مسلمان و یک زن یهودی، جواهرات، جواهری هم که اون موقع اونطوری نداشتن، خلخال و نمیدونن دستبند و اینها رو از اینا کندن و بردن و اینا جز جیغ زدن و به خدا به اصطلاح استغاثه کردن هیچ راهی نداشتن. این عینن اومده تو نهج البلاغه، میگه من یه همچین خبری شنیدم. میگه به خدا قسم اگر هر مسلمانی این خبر رو بشنوه و از قصه دق بکنه، نه تنها بر او ملامتی نیست که مثلا نازک دل بوده، بی تحمل بوده، میگه بلکه سزاواره که هر مسلمانی این خبر رو میشنوه بمیره، از اینکه ما از اینا جزیه گرفتیم، از این یهودیا، برای حمایت از اینا، و وقتی که دشمن اومده حمله کرده یه آدم با غیرتی نبوده بره از اینا دفاع بکنه، و این فقط به خدا پناه برده و جیغ و داد کرده. خیلی نکته مهمه که از بی غیرتی باید بمیرید شما که نتونستین از یک زن یهودی دفاع بکنید. حالا چقدر مسئولان قضای ما از حقوق خود همین مردم همکیش خودشون دفاع میکنن، چه برسه تعرضاتی که به اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های سیاسی دارن. خب این در واقع توصیه‌هایی است که به کارگزاران کردن تا در نهج البلاغه نامه های متعددی، حالا فرصت نیست هر کسی میتونه خودش بره اون فصل 5 رو بخونه. نامه های مکتوبی است که نظر سندیت داره اعتباره و این نوشته هم به 1000 سال پیش توسط سید رضی جمع آوری شده و هر کسی میتونه بررسی بکنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. یه خصوصیات رهبرها همیشه اینه که ممکنه یه صحبتی رو میکنن به کارگزارانش، به وزرا، ولی خودشون ممکنه خیلی عمل بهش نکنن. میخوام ببینیم حضرت علی تو این مستنداتی که شما اشاره میکنید بهش، آیا جایی بوده که مثلا بگن من انتقاد کنید؟ مثلا کسایی رو که باهاشون کار میکرده بگه آقا من اگه کار اشتباه کردم شما بیا به من تذکر بده.
بله،
یه همچی چیزی رو ما در رهبران فعلی خیلی نمیبینیم. کجا دیدیم مثلا در ایران یه رهبری آمده باشه به مردم خطاب کنه تو یه جلسه ای که آقا من اینا رو میگم، شما فکر کن در موردش، اگه من اشتباه میگم شما بیا با هم صحبت کنیم.
بله. توی اون بخش خطبه های نهج البلاغه، خطبه 207 که همون اوائل، یعنی بعد از این که حضرت علی به قدرت رسیدن، یعنی انتخاب شدن بعد از عثمان، همونجا به مردم اول میگن که مبادا دست از انتقاد به من بردارید. فلا تکفو ان مقالت به حق. تکفو کف یعنی دست نگه داشتن، یعنی خودتون کنار بخواین بکشین. مقالت به حق یعنی قول، گفتار و سخن حق. او مشورتن به عدل، مبادا نخواین به من نظر بدین، شور و مشورت بکنید، نه اینکه از من بخواین که به شما نظر بدم. مشورت به عدل، مشورت عادلانه به هم بدید، معناش اینه که این کارو بکنی عادلانه تره، این کار درست تره. یعنی نه اینکه بگی اگه شما به من مثلا انتقاد بکنید حالا من تحمل میکنم، اگر مثلا منو به عدالت دعوت بکنید عصبانی نمیشم میپذیرم، این نیست، بلکه برعکسه. میگه مبادا پاتون رو کنار بکشید از اینکه نخواید به من بگید، یعنی داره تشویق میکنه، داره درخواست میکنه از مردم. در جای دیگه نهج البلاغه البته هست، میگه روز قیامت رهبران میتونن مطالبه کنن از ملتاشون نزد خدا که چرا اینا به ما انتقاد نکردن، اگه کرده بودن ما متوجه میشدیم. یعنی این یه حقی است که رهبرا به گردن مردم دارند. این خیلی عجیبه، امروز بر نمیتابند، به شدت عصبانی میشن، بر میگردونن، ولی میگه این حق رهبران، زمامدارانه که به مردم اعتراض بکنن که چرا به ما انتقاد نمی کنید، ما که مطلق نیستیم. حالا میبینیم حضرت علی هم وقتی که به خلافت رسیدن از اولین سخنانشون اینه که فلا تکفو ان مقالت به حق نو مشورت به عدل، فعنی لست و فی نفسی به فوق ان اختم، من به نظر خودم که بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، الا ان تکفی الله، مگر خدا من رو کفایت بکنه، خدا من رو نگه داره، حفظ بکنه. یعنی چی؟ یعنی یه وقت فکر نکنید من مطلقم، من در واقع هیچ وقت اشتباه نمی کنم. خطا، البته خطا با گناه فرق داره، خطا هر انسانی خطا میکنه، در معرض خطاست دیگه، اشتباهات آدم جایز الخطاست دیگه. یه وقت هست عصیان عالمن آمدن آگاهانه است، یه وقت هستش که آدم اشتباه میکنه. میگه من به نظر خودم بالاتر از خطا نکردن نیستم، پس شما باید مراقب باشید، به من بگید، انتقاد بکنید. پس هم درباره خودش تشویق میکنه، درخواست میکنه از مردم، دعوت میکنه که به من انتقاد بکنید، به من عدل رو در واقع خاطر نشان بکنید، مشورت بعد، و هم به زمان به صلاح کارگزاران دیگه میگه که انتقاد پذیر باشید. مالک اشتر رو حضرت علی فرستادن بره مصر حکومت بکنه، مردم مصر تازه مسلمانن، تازه به اصطلاح جزء فتوحات جدید بوده، مردم قبطی بودن، مسلمان نبودن، حالا تعدادی مسلمان شدن. مالک اشتر بهترین یار حضرت علیه، من ندیدم کسی مقام و جایگاهی که مالک اشتر داشته نزد حضرت علی داشته باشه. پس در واقع حضرت علی بهترین نماینده امامو فرستاده اصطلاح امروز من دارم میگم، میگن نماینده امام در اینجا در اونجا در همه جا، ورزش و نمیدونم هنر و اقتصاد و سیاست، همه جا یه جا باید نمایندگی داشته باشه. فرستادن ایشون بره مصر، فرمانداره اونجا، نماینده به اصطلاح خلیفه است. به اون میگن که در انتخاب وزرا ولیکن آثرهم اندکه اقبلهم به مر الحق، باید برگزیده ترین وزرای تو نزد تو کسی باشه که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه، نه اینکه بخواد بپیچونه لای زرورق که جناب عالی امر فرموده بودید، صد تا عذرخواهی هم بکنه اگر مقام ملوکانه امر فرمایید، حضرت آیت الله بفرمایید بنده ی عرض کوچکی بکنم، نه این حرفا، بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو بزنه، مر الحق، نه فقط حقویی، یعنی با تلخ در این حالت به تو اعتراض بکنه، و اقلهم مساعدتن و کمترین مساعدت به کمک و به تو بکنه در مواردی که کاری از تو سر میزنه که خدا بر اولیاش نمیپسنده. خیلی حرفه. کی در این روزگار ما اینطور، هر کسی که وزیره میخواد، رهبره میخواد، وزرای انتخاب کنه، میگرده که یه دست باشه، دولت یه دست، نظام یه دست، همکاران یه دست، همه مقلدوار، همه گوش به فرمان، همه توی یه خط. اصلا این حرفا نیستش. به جایی که بیرونش بکنید اون کسی که منتقده، کنار بزنیدش، دنبال یک نوکر صفت باشید، میگه آثر هم اینه که برگزیده ترینشون، ترجیحت این باشه که اون شخصیت داره، او دنبال روی تو نیست، مقلد تو نیست، بهت اعتراض میکنه، داد میزنه سرت، کمک بهت نمیکنه. این اصلا زمین تا آسمون فرق داره با اون چیزایی که حاکمه حتی تو این روزگار در کشورهای پیشرفته‌ام. در یه جای دیگه به همین مالک اشتر در مورد انتقاد مردم میگه، میگه این تو هم عهدنامه مالک اشتره، ان ظنت رعیتو بک حیفن، اگه ملت احساس ظلم و ستم به تو کردن، زن یعنی گمان، نه اینکه یقین دارن، پنداشتن که گویا تو اشتباه کردی. رعیت به معنای امروزی میشه ملت، که باید رعایت حالش بشه. میگه فاسهر لهم به عذرک، دلیلت رو با صراحت با شفافیت باید برای مردم بیان بکنی، و اعدل انکه زنون هم به اسهارک، بدبینی مردم رو، انتقاد مردم رو با شفافیت خودت، با پاسخهای شفاف خودت، نه که صد بلا بپیچونیش که آخر نفهمن که این پاسخ که ربطی به مسئله ما نداشت. میگه به وضوح با شفافیت با دلایلت به مردم بگی. بعد میگه ان فی ذلک ریاضتا من کل نفسه، میتونم این کار خیلی ریاضته که باید به خودت بدی، خیلی سخته این تکبر رهبران اونها رو وادار بکنه که متواضعانه در برابر ملت پاسخ بدن، خودشون رو پاسخگو بدونن، نه فوق مردم، مردم و صغار و یتیم و بیکس و کار که ما داریم منت میذاریم رهبریشون میکنیم، نه، شما مستخدم مردم هستید، یه قرارداد دو طرفه است. میگه این ریاضتیت به خدا میدی، و رفقن لرعیتک، این رفاقت، یه دوستی با ملت، و اعذارن، این یه عذریست که پیش خدا میتونی داشته باشی اگر هدفت تقویم هم علال حق، که مردم رو بخوای بر حق به پا بدادی، اگه هدفت مردم باشن، بخوای ملت رو رشد بدی، راه رشد ملت این نیست که تو سرشون بزنیم، تحقیرشون بکنیم، حرف آقاست، فصل الخطاب آقاست، هرچی مصوبات مجلس و دیگران هم هست، حکم حکومتی باشه که همه چی رو بخواد نقض بکنه، ملت ساخته نمیشه. فرعون هم در قرآن میگه ان فرعون استعلا کرد در زمین و قومش رو خفیف کرد تا اطاعتش بکنن، فاستخف و قومه فاطاعوه، قومش رو تخفیف کرد، تو سرش زد تا اطاعتش بکنن. اگه هدف قدرت باشه و اطاعت باشه، بله، رهبران زمامداران تأخیر میکنن. در جای دیگه تو همین عهدنامه میگه که روزی از هفته رو روزی حالا هفته یا شب به ذهن خودم رسید میگم، میگه بختی رو اختصاص بده به کسانی که به خودت انتقاد دارن. جلسه ای وجلس لهم مجلسا عاما، یه مجلس عمومی تشکیل بده، نه اینکه تک تک ببری تو اتاق تو یه وعده های سرخرمن بدی. بعد تو اون مجلس هم فتته باز او فیه لله الذی خلقه، که برای اون خدایی که تو را آفریده تو اون مجلس باید تواضع به خرج بدی. تو نمیتونی بری اون بالا بشینی و بقیه اون پایین نشسته باشن، تو باید دم در به قول معروف بشینی. بعد میگه وقعد انهم جند که و احراس که و شورت که و نمیدونم اعوان که. تو اون مجلس نه ارتشی میتونه باشه، نه سپاهی میتونه باشه، نه شهربانیشی، شورته که و اعوان که. اعوان یعنی اونا که یارانتن، من احراس که حراستی ها یعنی پاسدارا و نمیدونم قوم و خویش ها غیره. میگه برای این که تو اون مجلس حتی یتکلم که متکلم هم غیر متتعته، تا گوینده بتونه بدون لکنت زبان حرفشو بزنه، وقتی که برق سرنیزه با تفنگ و کلت نمیدونم پاسداران و اونا که اطرافت هستن میبینن، کسی جرأت نمیکنه حرفشو بزنه. میگه برای اینکه من این مطلبو به کرات از پیامبر شنیدم که گفت لن تقدس امتون، هیچ امتی رو نمیشه گفت مقدس، هیچ نظامی رو نمیشه گفت نظام مقدس، مگر اینکه در اون نظام ضعیف بتونه حقش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره. البته این ادامه داره و این بحث دارم زیاد حضرت علی کرده، توصیه هایی که حالا گفتین که در مورد شخص خود یا کارگزاران با این زبان که واقعا امروز آدم میخونه تعجب میکنه، در 1400 سال پیش در یه نظام قبیله‌ای با اون مردم روش نیافته چطور یه زمامداری انقدر بزرگ منشی میکنه و انقدر میخواد اونا رو تربیت بکنه، و امروز ما بعد از 1600 سال در این قرن 21 به کجا رسیدیم و چه رفتارهایی با ملت ها میشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. واقعا اگه اون شباهت زمان حال رو با اون موقع بذاریم، نکته‌ای که اینجا ممکنه مطرح باشه و فعلا حاکمان فعلی در نظر دارن اینی که نگرانشون از اینه که نظام از بین بره. یه سوال اینه که آیا حضرت علی چرا فکر میکرده اگر که با مخالفین طرف بشه آیا باعث از بین رفتن اسلام میشده، باعث از بین رفتن خلافتش میشده؟ That's one thing. دوم یک مطلب دوم اینه که الان در زمان فعلی دوباره حالا شباهتش رو دارم میگم که به این صورت گفتاری نبوده که حضرت علی میشسته بقیه، یه مقدار ما روزنامه نگار داریم، یه مقدار وبلاگ نویس داریم، اینها مطالبی می نویسن، حالا یا نیت خوب دارن یا نیت بد دارن، حالا اونو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. اون چی که گفته میشه آقا شما اگه مخالفت بکنید با این نظام، ما اجازه نمیدیم شما این مطالب رو اینجا بنویسید، چون این باعث میشه که نظام ضعیف بشه. میخوایم ببینیم این تا چه حد این درست، یعنی یک سیستمی قوی باشه، بنیه قوی داشته باشه، آیا از این چیزا باید بترسه یا نه؟
بله، اینم اتوان شواهد خیلی زیادی در این متن مکتوب مستند وجود داره نهج البلاغه. یکی تو خطبه 69 خطاب به مردم خودش، طرفداران خودش که میترسن حاضر نیستن در برابر سپاه معاویه بسیج بشن بیان مقابله کنن، خب قاعدتا اینجاها یه مقداری شدت عمل و سرکوب به نظر ضرورت پیدا میکنه. میگه که این خطبه 69 انی لعالمون به ما یصلحکم و یقیم و عبدکم، میگه من خیلی خوب بلدم که چگونه شما رو اصلاح کنم، به قول معروف سر خط بیارم، این کجیاتون رو صاف بکنم، ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، ولی من کراهت دارم که با فاسد کردن خودم شما رو اصلاح بکنم. خیلی پر پیامه، یعنی من اگه بخوام دیکتاتوری به خرج بدم خودم رو فاسد کردم، شخصیت خودم رو تباه کردم. این چه ارزشی داره که من خودم رو نادیده بگیرم، شخصیت خودم، به خودم اجازه بدم به انسانهای دیگه زور بگم برای اینکه شما اصلاح بشید. این کمتر به این توجه دارن که پیش از این که آدم به دیگران ظلم میکنه به خودش ظلم کرده. چه حاصلی داره که یه شخصی خودش رو تخریب بکنه، نفسش و شخصیتش رو، به ادعایی که میخوام شما رو اصلاح بکنم. در یه جای دیگه در جریان حکمیت، حالا جالبه که نظر تاریخی تو اون جنگ با معاویه، خب اونا یه فریبی سپاه معاویه به کار بردن، داشتن میباختن و جنگ داشت مغلوبه میشد، اونا یه مرتبه قرآن ها رو سر نیزه میکنن که اصلا بیان با هم صلح بکنیم، بریم به حکمیت قرآن. یه دم که خسته شده بودن میگن همینو بپذیریم دیگه، میگن اینا فریب دارن میدن، ما صد بار دعوتشون کردیم به حکمیت قرآن نپذیرفتن، حالا که دیگه داره جنگ تمام میشه دارن این حرفو میزنن، ولی شعار میدن و سپاهیان علی میگن نه ما میخوام. میگه خیلی خوب، شما اکثریتتون میخوان، بفرمایید به حکمیت. یه نماینده از اون سپاه، یه نماینده از سپاه علی. سربازان حضرت علی کسی رو انتخاب میکنن به نمایندگی، ابو موسی اشعری که مخالف حضرت علی بوده. جالبه به جایی که حضرت علی بگه این نماینده منه، نماینده امام، به سربازانش میگه که رأی بده. اونم یه رئیس قبیله بوده، آدم ذی نفوذی بوده، کسی رو انتخاب میکنن که دشمن علی بوده. ابو موسی اشعری معروفه در طول تاریخ دیگه. معاویه هم کسی رو انتخاب میکنه. این دوتا نمایندگان میرن علی رو عزلش میکنن از حکومت، معاویه رو ابقا میکنه. و بعد سپاه علی که میبینن چه کلایی سرشون رفت، چقدر بیخرد بودن، اعتراض میکنن به حضرت علی که تو مشرک شدی. شرک در چی؟ شرک اینکه اصلا چرا از ما نظر خواهی کردی؟ ما اشتباه کردیم، ما خطا کردیم، ما توبه میکنیم، تو هم باید توبه کنی، تو ولی امری، تو از حقی حقیقتی خودت باید میبریدی میدوختی، چرا رأی ما رو گرفتی؟ پس تو مشرک شدی، پس توبه کن تا بپذیریم تو رو. حالا داستان اینه، میگه که قد احبتم البقا، شما میخواستین باقی بمونید، نمیخوان جان بازی کنید، نمیخوان خطر پذیر باشید، بجنگین تو جبهه. و لیس لی ان احملکم علی ما تکرمون، منم هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم چیزی رو که شما کراهت دارین بهتون تحمیل کنم. اصلا باور نکردنیه در 1400 سال پیش تو اون نظام با اون مردم، خلیفه رهبر جامعه میگه که شما چون نمیخواین، من هرگز در این موقع نیست موضع نیستم که چیزی رو که شما کراهت دارین بهتون تحمیل کنم. این خطبه 208 هر کسی هم میتونه بره ببینه. میگه لقد کنت امس امیرن، من امیر شما بودم، ولی امروز شما دارین دستور میدید، رأی شماست، من چیکار بکنم؟ دیروز من شما رو نهی میکردم، امروز شما نهی میکنید، ادامه نده، ما نمیخوایم بجنگیم، میخوایم زنده بمونیم و زندگیمونو بکنیم. در حالا مسئله چون سرکوب رو گفتین که مثلا بالاخره حکومت ها، بالاخره اگر این دورانی که دیگه اینترنت هست و نیروهای بیگانه این ور اون ور هم تهاجم فرهنگی هر حرفا که میزنن دیگه، اگه بخواد میدون بده، اگه بخواد آزادی بده، مخالفین نمیدونم کمپین میکنن، چیکار میکنن، حکومت از دست میره، پس باید مخالفت رو در نطفه سرکوب کرد و خفه کرد، همین حرفایی که استدلالی که ظاهرا هم منطقی میاد. همینم باز تو همون عهدنامه مالک اشتر هستش که عهدنامه یعنی منشور سیاسی حضرت علی دیگه، میگه فلا تقوین سلطانه که به صف که دمن حرام، مالک مبادا بخوای پایه های حکومتتو رو خون ناحق تقویت بکنی. فلا تقوین سلطانه که سلطان یعنی سلطتو به دمن به صف که دمن حرام، با ریختن خون، خون به ناحق بریزی مردم. میگه فان ذالک مما یضعفه، سرکوب خونین مردم حکومت رو ضعیف میکنه و یوهنه، اصلا سستش میکنه، بل یزیله، اصلا زائل میکنه و ینقله، منتقلش میکنه به یه نظام دیگه. خیلی حالا وقتی نیست میگم دنبال این، اگه خودتون بخونید این عهدنامه مالک اشتر راجع به سرکوب خونین که چه آثار و عوارضی داره. و چون این مردم هم خب 1400 سال پیشه، مردمی که اصلا آزادی سرشون نمیشده، میگه شما این آزادی ها رو، این احترام و منزلتی که برای شما هستم تحمل نمی کنید، نمی فهمید، قدرشو نمی دونید. اما انکم ستلغون بعدی ذلن شاملن، بعد از من به ذلت فراگیری شما گرفتار خواهید شد، برای اینکه نمیفهمید که حقوق مردم یعنی چی، و سیفن قاطعن، شمشیر برنده روی سر شما بعدها، یعنی همینا که دارن فرصت سوء استفاده میکنن، و اثرتن یتخذها الظالمون فیکم سنتن، استبدادی بر شما حاکم خواهد شد که به عنوان سنت، به عنوان یک در واقع رویه حکومت در این سرزمین باقی خواهند موند. خب اینا رو در واقع داره توصیه میده، یعنی هر بعدی از ابعاد رابطه با مردم، با مخالفین، شما میتونید تو این عهدنامه مالش اشتر ببینین، از حالت عادیه که انتقاد گرفته تا برخورد سخت و خونین که اگر مردم در واقع نخواستن تو رو چیکار باید بکنی. کوچکترین اجازهی به رهبران نمیده که یک گامی علیه رضایت افکار عمومی بردارن، حتی اجازه نمیده که دیناری بدون اجازه مردم خرج بکنن. وقتی هم که پذیرفته، حضرت علی میگه کلید بیت المال شما دست منه، ولی من دیناری بدون اجازه شما حق ندارم خرج بکنم. ارزیتم، آیا راضی هستین اینجوری؟ یعنی پیمان دو طرفه. حالا این چنینه، یعنی در واقع بودجه مملکت مطابق رضایت که هیچی، اصلا مردم اطلاع دارن پول نفت و گاز و خیلی چیز دیگه کجا خرج میشه، دست چه کسانی هست، چه جوری عمل میشه اینا. ولی اگه ادعای شیعه علی بودن هست، باید بدونیم اون میگه من یک دینار بدون رضایت ملت حق ندارم خرج بکنم.
خیلی متشکرم، بسیار عالی بود. آقای بازرگان، ما قبلا صحبت کردیم در مطلب شهید و شاهد، ما مطلب زیاد صحبت کردیم با هم، و یکی از معانی که شما در قرآن اقتباس میکردید از قرآن این بود که به عنوان الگو، شهید به عنوان یه الگو و یا شاهد. در این زمینه شاید مردم الان این نکاتی رو که شما در مورد حضرت علی گفتید، چه در ارتباط با بقیه مخالفین سیاسی، واقعا این رو به عنوان یه الگو نشناختن. میخوام ببینیم چه خصوصیاتی این الگو در ارتباط قدرت سیاسی، حضرت علی رو به عنوان قدرت سیاسی بگیریم و جامعهش، چطور اون درسی میتونه باشه برای الان که مردم چه مسئولیت هایی دارن، رهبران چه مسئولیت هایی دارن. گفتیم، صحبتاشو کردیم، در این قالب شما مثلا در فکر میکنم قسمت اول بود امر معروف و نهی از منکر رو بهش اشاره کردید، و آیا اون به صورت مفهومی رو که شما عرضه کردید در ارتباط با انتقاد از رهبران زمان، چجوری اینا رو میشه به اصطلاح جا انداخته؟ آیا در تصحیحاتی لازمه این سیستم بشه ساختاری که اون رو بقبولونه؟ میخوام ببینیم یه کاربرد این مسئله رو پیدا بکنیم.
بله، یه مقاله چند وقت پیش خوندم، یکی همین به مناسبت شهادت حضرت علی بود، نوشته بود علی همیشه در طول تاریخ بعد از شهادتش غایب بوده، در زندگی مسلمان ها یا شیعیان حضور نداشته، فقط تقدس بوده. حالا از دروزی های سوریه که جزء یکی از چهار رب النوع گرفتن فرض کردن، تا قداست ها و قلوب هایی که شیعه در شأن حضرت علی کرده، از پای پیاده نمیدونم به نجف رفتن، از کلب آستان علی ادعایی که پادشاهان صفوی میکردن، دونه دونه اینا رو شمرده. نقش علی میگه در اون آهن پاره ذوالفقار، اونچه که در واقع شیعه استفاده کرده، علی آنچنان قوی بود که در خیبر رو کند و پرتاب کرد، این دری که نمیدونم 70 نفر پهلوان باید بلند میکردن، بزرگ بودن علی رو در این که در خیبر رو کند پرتاب کرد، از آسمان اول و دوم و سوم رفت، آسمان هفتم هم فرشتگان گفتن که برین کنار که این در داره میاد، و یک قلوب های عجیب غریب، و یا این که ذوالفقارش این چنین بود، دو شاخه بود و چی بود. میگه همیشه غایب بوده در تاریخ، در واقع جلوه های این چنینی از حضرت علی، هیچکی نرفته در این 1400 سال سخنانی رو که از او باقی مونده و عمل کرده حکومتش، که یه نگاهی بکنیم که او چی گفته، یا نمیدونم این ناد علی مظهر العجایب صوفیا و نمیدونم علی اللهی ها بخونن، همش بدون اینکه اصلا بدون چی کار کرد علی، چه رفتاری داشت در واقع. حالا اون خیلی باز کرده بود مقاله رو، کاملا نشون داده بود که چگونه در جوامع شیعه نبوده حضرت علی، همیشه غایب بوده، به این ظواهر فقط پرداختیم. حالا مثلا چیزای دیگه اشاره کرده که دونه دونه بعد اظهار نظر میکنه که راجع به این مسائل این توصیه‌ها رو حضرت علی کرده تو نهج البلاغه، چرا به اینا هیچ کدوم عمل نمیشه؟ یعنی به جای عمل اون رو در ذهنیت و در دیدگاه‌های تنگ گرفتیم. حالا بحث زیاده، ولی آخرش یه جمله‌ای به این در واقع آخرین توصیه حضرت علی هستش. ببینید خیلی مهمه وقتی یک کسی در آستانه مرگ قرار میگیره، خیلی مهمه که حرفاش چیه. آدم وقتی احساس میکنه من دارم میرم، دغدغش چیه، نگرانیاش چیه؟ الان حالا خیلی ها تو انسانها زود به فکر این میفتن، این خونه به کی میرسه، پول بانکیم چی میشه، راجب این نزدیکان این برانبر یه توصیه هایی میخوان بکنن، اگه دوستی دشمنی هایی با کسی دارن. سخنان حضرت علی بیشتر از همه اولش راجع به اون ضاربه، میگه ای فرزندان عبدالمطلب، لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین، مبادا بخوام به جون مردم بیفتی تا بگین رهبر کشته شد، رهبر کشته شد. رهبر حالا به تعبیر اون موقع امیر المؤمنین میشه رهبر اون جامعه دیگه. میگه الا لا یقتلن نبی الا قاتلی، جز قاتل من حق ندارید هیچ کسی بکشید. یعنی مبادا به جون مردم بیافتید، که آقا علی که آدم معمولی نبود، یه جریانن اینا، این جریانو باید سرکوب کرد، آدما که با هم مساوی نیستن. این داره میگه به جون مردم نیافتید، فقط قاتل من اونم یه ضربه زده، فقط میتونید یه ضربه بزنید. من اگه خودم زنده موندم عفو میکنم، پل عفولی قربتون، عفو وسیله تقرب منه، شما هم فعفو، شما هم ببخشین. یعنی خیلی عجیبه. حالا چیزای دیگه که آقایون هم گفتن و تعجب به اکثرا به هیچش هم عمل نمی کنن، که وقتی شیر آوردن گفتن بدین به اون، چون می دونستن که کسی اصلا توجه نداره به اون ابن ملجم که میگه از گرسنگی هم بمیره، میگن به درک بذار بمیره، نه آبی نه غذایی، میگه برید بدین به او از من سزاوارتره. همه اینا رو صدها بار ما در روزه ها شنیدیم، فقط حرف اینا تو عالم حرف مونده. اما خود شما که داری اینا رو تعریف میکنید، چجوری عمل میکنید با مخالفین خودتون؟ کسی که در واقع باعث کشتن آدم شده یه همچی توصیه میکنه، جز این که میخواد رعایت حقوق انسان، و اون انسانه، حتی قاتل من وقتی هست انسانه، میشه قصاصش کرد، ولی حق ندارین آب بش ندین، غذا بش ندین، بی احترامی بش بکنین، توهین بش بکنین. ایناست که در واقع ارزش یک انسانو معلوم میکنه. بعدش هم دنبالش میگه که قدن ترون ایامی، حالا ما که داریم میگذاریم به قول معروف، ما که رفتنی هستیم، فردا به یاد این ایام من خواهید افتاد، این روزگاران و تاریخ رو برق خواهند زد. قدن ترون ایامی و یکشف لکم ان سرائری، این اسرار براتون باز خواهد شد، کاشف به عمل خواهید آورد. و تعرفوننی، بعدا منو خواهید شناخت، کی؟ بعد خلوب و مکانی و قیام غیری مکانی، بعد از اینکه جام خالی شد و کسی دیگه جای من نشست. یعنی وقتی که کسان دیگه اومدن استبداد و رو سرتون قرار دادن، اون وقت میفهمید که معنای احترام به مردم، رعایت حقوق اونا و احترامات چگونه است. اینا در واقع آخرین سخنان در خدافظیه در واقع که الان هم هست تو نهج البلاغه، وداع حضرت علی، آخرین سخنان، دفاع از قاتل در واقع، بخشش البته دفاع از قاتله، حالا در کنار سفارش های دیگه راجب یتیما، راجب دیگران و دیگران، از جمله فراموش نمی کنه که راجب ضارب و قاتل خودشم توصیه به عدالت و گذشت و عفو بکنه.
خیلی متشکر. حالا باز اگه این بحث رو به اتمام هست تقریبا، یه نکته ای که در شماره فکر کنم هفته گذشته بود که مطرحش کردیم این بود که رهبران انتخاب شده خداوند هستند یا نه. یادتون هست که
بله.
یه بحثی هست در جریان در ایران الان و با صحبتهایی که از حضرت علی شما گفتید با توجه به مستندات نهج البلاغه بر نمیاد که هیچ جایی حضرت علی آمده باشه گفته خداوند من انتخاب کرده به رهبری شما، برعکس بوده.
بله.
یعنی در جهت عکس بوده. فقط خواستم این رو با شما ببینیم، شما هم به قول معروف کانفرم میکنید یه همچین چیزی رو. اگه حضرت علی نبوده قاعدتا بعد از ایشون هم کسی دیگری نبوده که خداوند انتخاب کرده باشه به عنوان رهبر.
درسته. من فکر کنم جلسه پیش بود اشاره کردم که نه در خود زمان علی نه بعد از اون تا قرنها بزرگان شیعه این چنین اظهار نمی کردن که در واقع خدا تعیین کرده و امر حکومت رو خدا عیناً باید، یعنی در واقع یک نوع اعتراضی به انتخابی که بعد از پیامبر شد اینا داشتن. یعنی حضرت علی رو واجد شرایط به مراتب بیشتری میدیدن برای احراز این پست. خود حضرت علی هم تلاش هایی کردن برای قانع کردن مردم، ولی همطور که عرض کردم جوان 32 ساله بودن و در اون نظام قبیله‌ای بیشتر مردم ترجیح میدادن با آدم های سن و سال بالاتر، ابوبکر که بالاخره پدرزن پیامبر، یار غار پیامبره، و خب حضرت علی هم به هر حال پایبند به اصول و به پرنسیپ ها و اینی که مردم دوست دارن یک کسی باشون کنار بیاد و راحت و نادیده بگیره و رفیق باشه باشون، نمیپسندن تیپ های خیلی جدی و اصولی رو. به هر حال میل به جای دیگه کردن که خود حضرت علی هم براخره رفتن بیعت کردن و بهترین همکاری و مشورت رو هم به خلفای بعد دادن. در واقع از دوران بعد، از قرون بعد که این به اصطلاح تفکیک شیعه و سنی پیش میاد، یواش یواش غلیظ‌تر میشه تا به امروز که اصلا به وضوح دارن میگن که نه تنها حضرت علی بلکه فقیه، ولایت فقیه رو عمل کرده که خب 40 سال شاهد هستیم، امام زمان باید تعیین کنه، لیست وزرا رو امام زمان توشیح میکنن، نمیدونم خیلی سیاست ها دیدین که دیگه چقدر ما اینا رو شنیدیم از این آقایون که همه چی از یه جای دیگه داره سرچشمه میگیره. مردم در واقع برای تزیین حکومتن، ساز و کار دموکراسی انتخابات برای کشف ولایت فقیه. اینا سابقه از دوران صفوی و قاجار و این حرفای بزرگش کردن، ولی در قرون اولی شیعه هم مگر خیلی کمرنگ چنین ادعاهایی از ناحیه بزرگان شیعه هم نمی شده. اون چی که برحال عارفان ما هم برحال بیان کردند از زبان در واقع حضرت علی، به خصوص مولوی که خودش اهل تسنن بود، در واقع مثل این که اساره پیامبری و به صلاح زندگی و تجربه علی رو در آزادی انبان کرده. بذاری من در حسن ختام این برنامه این شعر رو بخونم. میگه زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. یعنی به این دلیل پیغمبر نام خودش رو و نام علی رو مولا نهاد. گفت هر کورا منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. حالا مولا رو مولوی باز میکنه، مولا یعنی چی؟ آیا مولا یعنی یه رهبر سیاسی؟ میگه کیست مولا؟ معنای مولا چیه؟ کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. یعنی اون بندهای وابستگی و اسارت رو، نه اینکه خودش بیاد تو رو اسیر بکنه، آقا بالا سرت باشه، تمام آزادیات رو بگیره، امنیتت رو بگیره. کیست مولا؟ آنکه آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. بعد میگه چون به آزادی نبوت هادی است. نبوت پیامبری آمده چی رو به انسان بده؟ آزادی رو، آزادی از بت و از هر نوع وابستگی. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. یعنی هر مؤمنی اون چه که از پیامبران میگیره باید آزادی باشه. منظورم آزادی تنها سیاسی نیست، آزادی سیاسی یک جز بشه. بعد میگه ای گروه مؤمنان شادی کنید، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید، مثل سرو سرفراز باشید نه ذلیل و توسری خورده. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید، لیک میگویید هر دم شکر آب. هر باغ و بوستانی آب عامل حیاتش دیگه. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوش خزاب. یعنی گیاه که حرف نمیزنه، بی زبانه، یعنی عملتون، وجودتون در واقع شکرگزار اون آب حیات آزادی باشه. بعد میگه بی زبان گویند سر و سبززار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. عدل به معنای عدالت دیگه. تو بهار چطور همه چی متعادله، رنگ ها، طبیعت موزون، هماهنگ، همه چیش با هم میخونه. میگه همینطور که طبیعت در واقع شکر آب و شکر عدل رو میگذاره، شما هم در واقع شکر، حالا اینجا آب رو داره در هم آزادی میگیره، آزادی و عدالت رو داشته باشید، پاسدار آزادی و در واقع عدالت باشید، که علی نمونه یک رهبر عدالت طلب و به هر حال آزادی خواه بود.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، بحث جالبی بود در این سه نوبت. امیدوارم که بینندگان عزیز نکاتی رو دریافت کرده باشن که مفید بوده باشه. از شما بسیار متشکرم هستیم که وقتی گذاشتید و ما را همراهی کردید، و امیدواریم که بحث قابل مورد توجه همه بینندگان قرار گرفته باشه. تشکر از همه شما، شما رو به خدا میسپاریم و ممنون آقای بازرگان.
خواهش میکنم. خدا حافظ و نگهدار همگی.